بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث ما در جلسه گذشته به این مطلب رسید که مرحوم آقای آخوند فرمودن کثرت اطراف و عدم حصر اطراف نقشی در عدم تنجیز علم اجمالی نداره، فی الواقع تعریضی دارند، به قول مشهور که مشهور فرمود که علم اجمالی اگر در اطراف غیر محصور باشه تنجیز نداره و در اطراف محصور منجزه. این یکی از مسائل بغرنج اصوله که چطور ما حل بکنیم. هم از یک طرف علم داریم اجمالاً به وقوع نجاستی و هم اگر اطراف این علم دو تا انا باشه، سه تا انا باشه، یعنی شبه محصور باشه، شما فرمودید علم اجمالی تنجیز داره. اگر کثرت اطراف بود شبه غیر محصور شد، که حالا باید تعریف بکنیم ضابطه بدیم، میفرمایید که علم اجمالی از تنجیز میفته. خب چه اتفاقی میفته که ما تنجیز العلم الاجمالی رو در شبه غیر محصوره مشهور فرمودن که تنجیز نداره؟ تحلیل چیه؟ واقعا یکی از مواضع و مواقع فنی علم اجمالی تحلیل همین تفاوت هست. چه اتفاق میفته که علم اجمالی سلام علیکم از تنجیز میفته؟ چه اتفاقی میفته؟ آقای آخوند رحمت الله علیه خودش و مرحوم آقای آخوند راحت کرده. ایشون فرموده که ما در ناحیه علم گفتیم هیچ تفاوتی نمی کنه، لذا قلت و کثرت افراد نقشی در تنجیز و عدم تنجیز نداره. اگر تکلیف فعلی باشد، فعلی من جمیع الجهات باشد، خواه محصوره باشه خواه غیر محصوره فرق نمی کنه، علم تنجیزشو داره. و اگر فعلی نباشد، چه محصوره باشه چه غیر محصوره، اونجا هم فعل تنجیز نداره. نعم یه استدراک می کنیم، معمولاً کثرت افراد اطراف باعث میشه که تکلیف فعلی من جمیع الجهات نباشه. منتها این یه بحث دیگری است. ما شبهه غیر محصوره به ما انها غیر محصوره موضوع الحکم نیست، ملاک برای عدم تنجیز نیست، محصوره و غیر محصوره ربطی نداره. بله اگر شما فرض بفرمایید در شبهه غیر محصوره احتمال دادید یک انا یک ذبیحه در کل تهران فرض کنید مشکل داره، این معمولا مانع میشه که تکلیف فعلی من جمیع الجهات بشه. حالا بعد تفصیلا تو تنبیهات بحث میکنیم. فرض کنید بعض اطراف خروج از محل ابتلا پیدا کرده، طلبه دیگه چطور میتونه گوشت همه قصابه تهران رو محل ابتلاش باشه استفاده کنه؟ و این از محل ابتلا که خارج میشه تکلیف فعلی دیگه نیست. پس قلت و کثرت به ماهی قلتون و کثرتون للاطراف موضوعیتی برای تنجیز و عدم تنجیز ندارن. آقای آخوند خب خودش رو راحت کرد و این عویسه رو هم پاسخ داد، ولذا ایشون یه طرح اجمالی میکنه. البته در تنبیهات ما باید مسئله عرض بکنم شبهه غیر محصوره رو مفصلتر بحث بکنیم. تعریضاً به فرمایش جناب آقای آخوند رحمت الله علیه ما دو نکته رو، دو محور رو امروز اجالتاً عرض میکنیم. عرض کردم تفصیلش و جنبندیش رو تو تنبیهات علم اجمالی باید بخونیم. اون دو نکته اینه، نکته اولا اینه که بگیم شبهه محصوره و غیر محصوره اصلا یعنی چی، تعریفش چیه. محور دوم، امروز اجالتاً و اجمالاً وجوهی رو که اعلام برای عدم تنجیز علم اجمالی در خصوص شبهه غیر محصور مطرح فرمودن، این وجوه رو هم با هم یه گفتگویی بکنیم. فعلا ببینیم به چه دلیل فرمودن که علم اجمالی اگر ناظر به شبهه غیر محصور شد تنجیز ندارد. خب این وجوهی که گفته شده 4-5 وجه اساسی و جدی گفته شده، ما اینها رو حالا با هم یه بحثی بکنیم تا ببینیم فرصت ما چقدر بهمون اجازه بحث رو میده جلو ببریم. اما در تعریف ما حرف اول رو، حرف آخر آقایون رو اول میزنیم و اون اینه که دوستان نیاز نداریم شبهه محصوره رو تعریف بکنیم، شبهه غیر محصوره رو تعریف بکنیم. چرا؟ چون در لسان روایات که نیومده ما بخواهیم تعریفش بکنیم. اگر در لسان روایات میومد موضوع الحکم قرار میگرفت، نیاز بود تعریفش بکنید. فرض بفرمایید در لسان روایات اومده سفر، در لسان روایات اخذ شده المسافر مثلا یقصر، خب باید ببینیم سفر چیه، تعریفش کن. اما این چیزی که موضوع قرار نگرفته در احکام، ما به چه دلیل بخوایم تعریفش بکنیم؟ هیچ روایتی ما نداریم، هیچ دلیلی نداریم که بگه مثلا الاحتیاط در شبهه غیر محصوره غیر لازمن، که بعد ما بگیم این غیر محصوره رو شما تعریف بکنید که تعریف غیر محصوره چیه. پس ما عرض کردیم حرف آخر آقایان رو اول زدیم، لذا اگر هم تعاریفی رو ذکر میکنیم صرفاً جهت تقریب به ذهنه. چی مد نظر مبارک آقایان اعلام بوده که میگن در شبهه غیر محصوره علم اجمالی تنجیز نداره؟ منظورشون از شبهه غیر محصوره چی بوده؟ چند تعریف اومده من عرض بکنم، بعد فرمایش شیخ رو خدمتتون عرض میکنیم، بقیه تعاریف ذیل فرمایش شیخ جلو بره. یک، برخی از آقایان فرمودن که ما یعصر و عده شبهه غیر محصوره شبهه است که عسر داشته باشد عدش و شمارش، این شبهه غیر محصور است. خب این اشکالات عدیده ای داره. اولین اشکالش اینه که انضباط نداره، انضباطی که ما بخوایم برای عسر در عد مطرح بکنیم یه چیز سیالیست که عدم میکنه این رو. دو، سیال و نسبیه. عسر در شمارش در 5 دقیقه 1000 تا رو سخته بشموری، ولی اگر 2 روز بخوای شماره کنی راحت. پس عسر عد، سختی شمارش یه چیز سیالی میشه. لذا بعضی از آقایان گفتن که ما بگیم ما یعصر عده فی وقت محدود، فی وقت محدد، یه چیزی اضافه کنیم. لذا این خیلی تعریف قابل دفاع نیست. تعریف بعدی آقایان فرمودن که ما بیایم بگیم که لا یمکن للمکلف المخالفت القطعیه. شما اگر در اناهای مدرسه شک بکنید در نجاستش، امکان مخالفت قطعیه وجود داره. شما 10 تا استکان اینجا، امکان مخالفت قطعیه وجود داره، به هر حال یه استکان نجس رو مرتکب میشید. منتها اگر گفتیم ظرفهای تهران، گوشتهایی که در قصابی تهران هست، یکیش مثلا فرض بفرمایید که ذبحش غیر شرعی شده، خب شما امکان مخالفت قطعی ندارید. دقت میکنید چطور میخواید مخالفت قطعی کنید؟ میگه همه این گوشتا رو میتونید ارتکاب بکنید. این یه ملاک باشد. چون مخالفت قطعیش لا یمکن، لذا بیان بگیم موافقت قطعیش رو هم ما مثل مخالفت قطعیش بدونیم. سه، بگیم که عسر دارد موافقت قطعیش. اون بالا گفتیم لا یمکن، اینجا میگیم عسر دارد، نه اینکه لا یمکن. یه کسی بگه آقا جان من شروع میکنم از همین هفته که میخوام گوشت بخرم این قصابیا رو دور میزنم، چون اینو خوب عنایت کنید، بعدن آقای خویی رحمت الله علیه یه اشکالی رو مطرح میکنه و شهی صدر یه رفت و برگشتی داره و اون اینه که نفس ترخیص در مخالفت قطعیه قبح داره، نه ارتکاب و مخالفت خارجیه ی عملیه. این که من بیام به شما بگم یک خمری در این شبهات غیر محصور وجود دارد، اذن بدم به ترخیص جمیع الاطراف، نفس و ترخیص اشکال دارد. چرا؟ چون شما مناقضه داری اینجا، به هر حال به خمر ترخیص دادی، ولو اینکه ایشون نتونه عرفن و عادتن مرتکب بشه. این رو باید ما باید بحث کنیم. اینجا بیایم بگیم که ضابطه بعدی رو اینطوری بگیم که عسر داشته باشد موافقت قطعیش. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه اجالتن داریم عرض میکنیم، ایشون میفرمان خب اگر عسر باشه ربطی به شبهه محصوره و غیر محصوره نداره، خود عسر رافع تکلیف است. شما یه ضابطه ای دارید میدید که میخواید بگید شبهه غیر محصوره به ما انها غیر محصورتن تنجیز علم اجمالی رو زیر سوال ببره، بعد میگید عسر داشته باشد موافقتش موافقت قطعیش. خب اگر عسر باشه که آقا جان عسر در شبهه محصور هم بیاد تکلیف از بین میبره. خود عسر یک عنوانی است که رافع فعلیت تکلیف است دیگه. شما اگر میخواید با عسر مسئله رو حل کنید عنایت کردید، وجهی برای حصر و عدم حصر باقی نمیمونه و این یه حرفی است قابل توجه. مرحوم شیخ ضابطه بعدی ضابطه مرحوم شیخه. فرض کنید یک طرفش عسر آمد، عروض عسر شد، حالا به یه دلیل دیگری، به یک دلیل دیگری، بله یه جای دیگه عسر اومد، دقت میکنید؟ عسر به ما انه عسرون خودش عرض بکنم که رافعه. یک ملاکی رو مرحوم شیخ مطرح کرده که فوق العاده فنیه، من از شیخ و از مرحوم نائینی عبارت رو نقل بکنم، بعد بحث رو باید نگه داریم بریم رو وجوه عدم تنجیز، دوباره برگردیم توی ملاکی که اتخاذ میکنیم برای شبهه غیر محصوره. عبارتی رو که از شیخ میخونیم، ملاحظه فرمودید که ایشون در رسائل یه عبارت فوق العاده فنی رو داره. بله من این رسائل ما جلد 2 صفحه 271 میشه. و یمکن ان یقال، شیخ کلمات اعلام رو نقل میکنه که ضابطه این که یه چیزی رو ما بگیم این شبهه غیر محصوره از چیه، و ضوابط آقایون رو نمیپذیره، ولیکن آخرش میفرماد و یمکن ان یقال. ما اینطوری بگیم ان غیر المحصور، شبهه غیر محصوره چیه؟ ما بلغ کثرت الوقائع المحتمل للتحریم الهیس کسرت به گونه ای باشد که لا یعتن العقلاء بالعلم الاجمالی الحاصل فیها، میزانی باشد اطراف که عقلاء اعتنای به این احتمال اصابه نکنند. ببینید آقا اگر 3 تا ظرف دارید اینجا، 2 تا ظرف دارید، احد العنائین بگیم نجس، احد العنائین بگیم سم، بگیم خمر، شما میگید من یه دونه ظرف رو میخوام ارتکاب داشته باشم، احتمال الانطباق قویه، حتی اسمشو احتمال هم نگذاریم، 50-50 اگه دوتا ظرف باشه شما میگید که انطباق باشه. اما اگر اومدیم گفتیم خمر در یکی از این 1 میلیون ظرفیه که در تهرانه، شما این ظرف رو میخواید استفاده کنید، احتمال المصادفه، احتمال الانطباق فوق العاده ضعیف است و عقلا تحرک شما رو نسبت به این احتمال عقلایی نمیدونن. تحرک تحریک میخواد. شما تو جنگل تحرک دارید، یه صدای ضعیفی هم بیاد، احتمال میدید اسدی پشت این درخت باشه، تحرک دارید. ولی اگه یه صدا اینجا بیاد فرار کنی، عقلا براتون میخندن، بگه آقای احتمال این که اسدی در مدرسه باشه که هست که، میگن خب این اعتنا عقلا بهش به این احتمال اعتنا نمی کنن. ما که احتمال میدیم یک ظرف در تهران خمر باشه و بخواهید انزجار پیدا بکنید، عقلا شما رو چرا وسوسه رو عقلا تقبیح میکنن؟ وسوس آدم وسواس علتش اینه که انفعال پیدا میکند نسبت به محتملات غیر عقلاییه. علت این که وسواس رو ما نهی کردیم اینه. عقلا احتمال نمیدن اینجا نجس باشه، حالا شما میگید در این رطوبت ما احتمال نجاستش میدیم. پس اشکال این که وسواس رو ما تو فقه هم منع میکنیم اینه که وسواسی ینبعثو به احتمالاتی که عقلا برای اون احتمالات تحریک قائل نیستن. خب شما هم همینجا الان دارید همین کارو میکنید، بگید یه گوشت حرام در تهران اومده، ما گوشت استفاده نکنیم. خب پس ما بیایم از فرمایش شیخ یک ضابطه درست بکنیم که بگیم عرف باید ببینیم عقلا چه میکنن و احتمال هم داره مختلف باشه، در گوشت یه مدل عمل کنن، در خمر یه مدل عمل کنن، در طهارت نجاست یه مدل عمل بکنن. حتما عدد نمیخوایم بدیم، بگیم آقا اگر 100 تا طرف داشت بگیم شبه غیر محصور است، اگر 100 کمتر بود مثلا بگیم محصور است. نیاز به ضابط کمی نداره که ما بگیم. بعد شیخ میفرماد الا ترا انه لو نحل مولا عبده عن المعامله مع زید. یکی از ویژگی های شیخ در فقهش و در اصولش تحلیل عرفیه، برخلاف مرحوم آقای کمپانی رحمت الله علیه که تحلیل حکمی میکنه هم فقه رو هم اصول رو. شیخ ببینید اینجا میگه الا ترا انه لو نحل مولا عبده عن المعامله مع زید. آقا تو تهران رفتی ها، یک زید تو تهران هست، حواست باشه باش معامله نکنی. حالا این بیچاره هم اومد معامله کرد و از غذا زید در اومد، نمیتونه ملامتش کنه. میگه آقا 10 میلیون آدم بودن، 1 در 10 میلیون ما احتمالش میدادیم این باشه، حالا دیگه شانس من اینطوری شده. تقبیح عقلائیه ندارد، دقت میکنید؟ لذا شیخ بحثش بحث عرض بکنم که عقلائیست، عرفیست و ای بسا این رو ما تو وجه عدم تنجیز هم بیایم بگیم. و نکته آخر و بیان آخر بیانی است که مرحوم نائینی داره. مرحوم نائینی میگه من یه ضابطه بهتون میدم، با این ضابطه شبهه غیر محصوره رو شما میتونید تشخیص بدید. در فوائد جلد 4 صفحه 120 ایشون میگه شبهه اگر بخواهد غیر محصوره بشود دو تا شرط داره. یک، کثرت عدد. دو، اول کثرت عدده بعد تعداد باشد. دو، عدم امکان ارتکام فی استعمال واحد، قابلیت استعمال واحد هم نداشته باشد. چرا این عدم قابلیت استعمال رو مرحوم نائینی ذکر کرده؟ چون یه اشکالی باش مواجه بوده نتونسته حل بکنه، گفته ما یه چیزی اضافه بکنیم. اشکال اینه که آقا جان کثرت به تنهایی حلال و مشکل نیست. شما میگید 10,000 تا فرض کنید، 5,000 تا اگر بود 1 در 5,000 بگیم شبهه غیر محصور است. مرحوم نائینی دیدین همه جا نمیتونیم بگیم، در خمر میتونید بگید یک ظرف از این 1,000 ظرفی که در تهران است خمره. اینجا میگه درسته، عرض بکنم که تنجیز ندارد. اما اگه اومدیم گفتیم یه دونه گندم از این 5,000 دونه گندم نجسه، اینجا خب باید احتیاط بکنید. 5,000 تا دونه گندم فرض کنیم میشه 4 کیلو گندم، 5 کیلو گندم. این آقای نونوا تا غروب 100 کیلو گندم استفاده میکنه، آرد استفاده میکنه. شما کثرت افراد رو مطرح کردید، کثرت اطراف رو. اگر کثرت به تنهایی ملاک باشه، پس اینجا هم باید میگفتیم از این گندم نجس نیاز نیست اجتناب بکنید، در صورت آقایون فرمودن اجتناب کنید. بیان به شما گن آقای نونوا، این کیسه فرض کنید دوتا دونه توش نجسه، حالا کیسه هم 5000 تا دونه گندم داره، 10000 تا دونه گندم داره. لذا ایشون بحث استعمال رو مطرح میکنه و وحدت الاستعمال. اون گوسفندهای تهران رو شما از اول عمرتون بخواید استعمال بکنید، معلوم نیست پولتون تا آخر عمر اقتضا بکنه گوسفندهای قصابه تهران رو بخورید استعمال کنید. الان که دوتا شنبه با این ملاک استعمال باشه که همین قصابی در خونه هم محل ابتلانی. بله عرض بکنم که ولی اینجا کثرت افراد با استعمال، یه جا شما این 4-5000 تا رو استعمال میکنید، پس یه وحدت و عدم وحدت استعمال رو مطرح بکنیم. حالا بعد بحث میکنیم که آیا این لازم این قید بیاد یا لازم نیست. اجالتا ما انظار آقایان رو آمدیم مطرح کردیم، دقت میکنید، و بحث شیخ رو اجازه بدید یک قیدی داره. این قید شیخ رو یه توضیحی بدم ببینیم روی وجوه عدم تنجیز میتونیم برسیم یا نه. شیخ فرمود که خوب عنایت کنید، غیر محصوره کثرت اطراف به گونه ای باید باشد ما بلغ کثرت الوقایع المحتمل للتحریم الى وجه لا یعتن الاغلا بالعلم الاجمالی، موهوم بشه، احتمال ضعیف بشه. چون اگر شما دو تا ظرف باشه وهم نیست، یه احتمال اغلایی میدید این ظرف علف و ور میدارید خمره، ولی اگه شد 5000 تا شد 10000 تا میشود موهوم. کثرت وقایع به گونه ای باشد که تبدیل کند به وهم، و اون وقت اگر موهوم شد بفرمایید، اگر موهوم شد عرف دیگه این علم اجمالی مبدل شده به وهم رو براش اعتنای قائل نیست. مرحوم آقای خویی در مصباح دو تا بحث مطرح میکنه، خوب عنایت کنید. یک میگه اولین این امر این هم احاله به مجهوله، قابلیت انضباط نداره، به میزانی باشد که اعتنا نمی کند اغلا، خود اغلا گیر کردن اینجا، از ما میپرسن چه بکنیم. این ضابطه معینی نیست، مشخصی نیست که مشکل رو حل بکنه. به تعبیر فنی تر عبارت ایشون اینه، وهم ذو مراتب است، مراتب کثیره دارد، 50 تا طرف هم بیاد میکند موهوم، 500 تا هم بیاد میکنه موهوم، 5000 تا هم بیاد میکنه موهوم. وهم در کدام مرتبه اگر آمد تنجیز ندارد و مانع تنجیز علم اجمالی میشود؟ پس وهم دارای مراتب کثیر است. این شد احاله به عرض کنم مجهول. یه اشکال فنی تری اینو خوب دقت کنید، آقای آغازیا هم رحمت الله علیه مجمعین، آغازیا هم به این اشکال دامن میزنه، شهید صدر رو هم صورت اشکال رو خیلی فنی میکنه، این اشکال رو باید حلش بکنیم. آقای خویی یه عبارتی داره، این عبارت رو یکم گفتگو کنیم. میگه عبارتشون اینه، میگه موهومیت و تکلیف لا تمنع انتنجزه تکلیف. این حرف رو ولو بخواهیم نپذیریم باید تحلیل کنیم، حرف فنیه، خوب عنایت کنید. آقای شیخ شما میفرمایید اگر وهم شد موهوم شد که اغلا بهش اعتنا نکنن، این شبه شد شبه غیر محصوره. ما سوالمون از شما اینه، موهومیت و تکلیف، موهومیت آیا مانع تنجیزه؟ قطعا نمیتونید این حرف رو بزنید. چرا نمیتونید؟ میریم در جایی که خودتون قبول دارید، در شبهه محصوره شما قبول دارید که احتیاط لازم است. آقای شیخ قبول دارید؟ میگه بله منم مثل مشهور قبول دارم. حالا خوب عنایت کنید فرضی که آقای خویی مطرح میکنه، میگه اگر ما آمدیم، اگر آمدیم گفتیم که سه تا ظرف داریم ما شبه محصور است دیگه، پنج تا ظرف داریم شبه محصور است، احتمال خمریت یکی از اینا رو میدیم. اگر آمد تقسیم شد این علم اجمالی به این که بگیم آقا ظرف الف و 90% احتمال میدیم خمر باشه، اصلا ظن راجح داریم. چرا ظن راجح داریم؟ هیکل این استکان لیوانه یه جوری که اگر بخواد این هم اتاقی ما توش خمر بریزه تو این ریخته. فرض کنید مثلا تقویت احتمال میخواییم بدیم، همینطور بیاد جلو تا به ظرف سوم و چهارم که میرسید واقعا موهوم شده دیگه. اگر خمر که علم اجمالی داریم در احد این اناها هست، در این انا بخواد باشه خیلی خیلی ضعیف است، ولی به هر حال عنایت کنید طرف علم اجمالی هست، اطراف علم اجمالی هست. این آقا هم اتاقی داشت میرفت بیرون که آقا حواست باشه ها تو اتاقی خمری ریختم حواست باشه، به هر حال توی که از این اناها هست. خوب عنایت کنید آقایون، آیا موهومیت و تکلیف اینجا مانع تنجیز علم اجمالی میشه، یا شما میگید در جمیع اطراف علم اجمالی باید احتیاط کنید و احتراز کنید؟ پس موهومیت یه کاری نمیتونه، معجزه نمیتونه بکنه. آقای شیخ میفرمایید موهوم بکنه تکلیف را، این یک اشکال فنی که باید پاسخ بدیم. عنایت کردید؟ اشکال خیلی مهمه، البته پاسخش مهمتره، پاسخش مهمتره. چی میفرمایید؟ چی جلو فعلیت رو میگه؟
موارد موهوم تکلیف رو برای ما فعلی نمیکنه. اگر این مصادیقی که توش توهمات موجود خب. شد دیگه فعلیت نداره برای ما فعلی.
یعنی چی؟ نه فعلیت نداره یعنی چی؟ یعنی شما احتراز از این انایی که 5% احتمال میدید لازم نیست؟
احترازش رو برای ما کمتر میکنه.
نه کمتر احتراز لازم است یا لازم نیست؟ قطعا لازمه، به مبنای شیخ داریم میگیم. میگیم آقای شیخ اگر 5 طرف داشت شبهه محصوره، یکی 80 بود، یکی 10 بود، یکی 5 بود، یکی 2 بود، ما که اینا رو که دیگه نمیگیم. بله این 2% نسبت به اون 90% موهومه، اما موهومیت و تکلیف خیلی حرف مهمیه. موهومیت فی حد نفسه لا تمنع، فی حد نفسه لا تمنع عن التنجیز. موهومیت که پس برید یه جایی دیگه مسئله رو تحلیل بکنید، دقت میکنید ظاهر استدلال ظاهر خوبیه اما جواب و پاسخ فنی تره. عنایت بکنید انشالله پاسخ رو هم ما میدیم.
جان در بیابان یه مشکی رو که مطمئنه که توش شرابه،
اون یه داستان دیگه هست، علم اجمالی نیست که، علم تفصیلی دارید که این خمره از تشنگی دارید میمیرید. اضطرار یه بحث دیگه است، اضطرار رافع و حرمت میشه، اون بحث علم اجمالی نیست. نه نه علم اجمالی اصلا بحث علم بحث ما تو خصوص تنجیز علم اجمالیه، تنجیز علم اجمالیه. و الا اگر شما تو بیابون گیر کردید یه فقط لحم خنزیره، الا مستررتم، قرآن میفرماید دیگه. چی آقا جان؟
میگم نوبه بس کردی را بذاری بکن را به درد نه آجا میشه اینطوری کردی گفت تا انا داری ما مستر میکیشو میخوریم
اینا. آقا ببینید یک جایی که میخواید مسئله حل بشه باید تمرکز بر همون حیثیت محل بحث و محل نقاش بکنید، و الا اگر بخواید حیثیت بحث رو جای دیگه ببرید موضوع عوض میشه. ما بحثمون اینه علم. ببینید خوب عنایت کنید، آقای شیخ فرمود اشکال مرحوم آقای خویی فنیه، حالا میخوایم نپذیریم اون یه داستان دیگه هست. شیخ میفرماید که کثرت اطراف به گونه ای باشد که موهوم بکنه مسئله رو، این ظرف رو برمیداریم موهوم بشود. و اگر موهوم بشود اعتنای اغلائیه روش نیست، اعتنای اغلائیه روش نباشه تنجیز ندارد. خب سوال اینه، موهومیه به ما انها موهومیه لا تمنع عن التنجیز. خب حرف مهمیه، مگه ما حتما واجب قسم شرعی خوردیم که حرف رو نقد بکنیم؟ خب حرف خوبی باید قبول کرد. حالا نقدش به جاش میرسه، این نقدش کجاست؟ این فرمایش عرض کردم مرحوم شیخ و مرحوم آقای خویی در ذیل بحث شیخ که مطرح میکنه. خب ما یه بیانی رو همینجا اجازه بدید به بیان دیگه مرحوم شهید صدر، سیدن استاد در بحوس آورده از شهید صدر، اشکال از آقای آقا ضیا هست، این اشکال هم روحش و لبش شاید با این اشکالی که طرح کردیم بتونیم یک کاسه کنیم. من این اشکال رو هم الان مطرح کنم، بعد برمیگردیم انشالله اینا رو باید یک به یک تحلیل بکنیم، اینا حرف بزرگان رو باید تحلیل بشه. بله، عرض بکنم که اشکال اینه که چرا وهم تنجیز دیگه نداره. اشکال خوب عنایت کنید، اگر آمدیم گفتیم که هزار گوسفند در قصابی های تهران هست، این یه گوسفندی که شما میخواید بخورید وهمن، یعنی به احتمال مرجو مصادفه دارد با همون حرامی که هست، با غیر ذبیحه‌ای که هست، اگر این طرفش وهم باشه معناش این طرفه که اونورش یک اطمینانی هست. وهم به مصادفه یعنی یک اطمینانی هست به عدم مصادفه، و اطمینان سیره عقلائیه داره به اطمینان عمل میکنن و شارع هم رد از اطمینان نکرده. خوب عنایت کنین و من دوباره توضیح بدم. یه گوسفند در تهران میته است، یه گوسفندی شما دست میذارید اینجا میخواید بخرید، یک در هزار به لحاظ ریاضی، از هزار تا که بگیم یک در هزار احتمال المصادفه میدید، یک هزارم احتمال میدید که این میته باشد، این میشود وهم موهوم. احتمال این که ذبیحه باشد، مزکا باشد، چقدر؟ 999,000. قبول؟ این میشود الاطمینان العرفی. این که وهم برای شما تنجیز ندارد به خاطر اینی که اون طرفش اطمینان داریم، به اطمینان داریم، علم نه ها، اطمینان داریم به مزکا بودن، و اطمینان هم عقلا به اطمینان های خودشون عمل میکنن، شارع هم ردی نکرده. پس اینی که شما میبینید در شبهه غیر محصور وهم مانع نیست به خاطر این است، دقت میکنید، به خاطر اینه که اون طرف مقابلش اطمینان، شما دارید به اطمینان عمل میکنید. خب این چه اشکالی داره اگر این حرف رو بزنیم؟ اطمینان عرفی عقلایی را شارع رد نکرده، شما همه جا بر اساس اطمینان عمل میکنید، بر اساس کی علم داره؟ کجا تو زندگیتون بر اساس علم وجدانی احراز دارید میکنید؟ همه اطمینانه، اطمینان عرفیه به عدالت فلانی دارید. تو روایت داره از حضرت میگه که ما از مدینه رفتیم تا مکه، تو منازل مختلف به یک آقای اقتدا میکردیم، ظاهرن 10-12 روز هم تو مسیر بودن، آخر میگه فبان انه نصرانیون. حالا چی کارش کنی؟ حالا این چه نصرانی ملایی هم بوده که امام جماعت اصحاب ائمه شده، فبان جان حالا چه جوری هم نفوذی بوده، فبان انه نصرانیون، حالا هم اتاقیتون در اومد پشتش نماز خوندید فبان انه نصرانیون، حالا چه بکنیم؟ دقیق اطمینان عرفی کفایت میکنه. خب اطمینانه رو طهارت همینه، رو عدالت همینه، اصلا اساس دوستان، اساس معیشت عقلائیه بر اساس اطمینانه. خب من شما که این ذبیحه رو دارید، این گوشت رو برمیدارید، اطمینان دارید به اینکه ذبیحه مزکای شرعی است، البته یه وهم یک در هزاری هم میدید که این میته باشد. خب پس ما بر اساس اطمینان عمل میکنیم. این بیان بیان مهمی است. آقای آغازی ها یه اشکالی کرده، من این اشکال رو میگم چون دوستان تو این فرصتی که دارن روش تحمل بکنن. امروز نمیرسیم این اشکال رو بحث کنیم. شهید سر به این اشکال پروبال داده در بحوث. مرحوم آغازی ها میگه که اطمینانی که منافات با علم اجمالی داشته باشد، شما چطور به این اطمینان میتونید عمل بکنید؟ یعنی چی؟ شما میایید میگید که ترخیص در جمعی اطراف میخوایم بدیم، میگیم این گوسفند، میگید اطمینان داریم، خوب دقت کنید تو الف، اطمینان داریم که میته نیست ولی احتمال میته بودنشو میدیم. دومی میگید اطمینان داریم که میته نیست. سومی رو میگید اطمینان داریم که میته نیست. همینطور در جمیع الاطراف خوب عنایت کنید. من شاره میخوام ترخیص بدم در جمیع الاطراف، نفس ترخیص رو دارم بحث میکنم، ارتکاب شما رو کاری ندارم. الان بحث من ترخیصه، ولو در شبه غیر محصوره شما مرتکبم نشید، من ترخیص نمیتونم بدم، اصلا ترخیص نمیتونم بدم. آقای شاره چطور میتونی به جمیع الاطراف ترخیص بدی و بعد بگیم ملاک اطمینانه؟ این اطمینان ها رو ما توی سبدی میذاریم، میگیم آقای شاره این اطمینان ها یه جاش میلنگه، جمیع این اطمینان ها با علم اجمالی ما منافات داره و اون علم اجمالی این بود که یه غیر مزکا اینجا هست. این عویسه رو چجوری باید حلش بکنید؟ این یک نکته تحلیلی ریاضیه تو حساب احتمالات، دقت میکنیم با تو حساب احتمالات حلش کنیم. شما احتمال را تک تک نگاه میکنی، درست، لذا میگیم ارتکاب شما اشکالی نداره، چون شما یه گوسفندو میخوری، خیلی هم شهریه زیاد باشه دوتاشو میخری دیگه، بقیهشو که مبتلا. ولی از حیث ترخیص نگاه کنید، من که میخوام ترخیص بدم سبد رو نگاه کنید، من دارم ترخیص میدم به جمیع احتمالات و جمیع احتمالات به ما هو مجموع یه مناقضه با این علم اجمالی دارد. این یک عویسه ایست که باید حلش بکنیم. این انشالله میمونه برای جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین. بله، حالا اینو باید حلش بکنیم. اصلا اینجا کاری نداریم با اونا. اون انحلاله، اون انحلاله. بله، والحمدلله رب العالمین.